أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. روایتی که در بحث دیروز به عرضتون رسید، اگر فراغتی برای بعضی از شما بزرگواران باشد که در اون زمینه رسالهی تدوین کنید جا دارد، چون این جزء قرر روایات ماست که برای معارف چهار مرتبه ذکر میکند. اون روایت را مرحوم مجلسی رضوان الله در بها نقل کرد و اما اون چه که فعلا از روی او خونده می شود همان نقلی است که در تفسیر شریف نورالتقلین است، جلد اول صفحه 680. ایشون به صورت مرسل نقل می کنند. یعنی روی عن صادق علیه السلام انه سئل لم سمیت الکعبه کعبه قال لانها مربعه. بعضی از مفسران می گفتند که اکثر خانه های عرب در زمان نزول قرآن مدور بود، نه مکعب. به کعبه چون چهار ضلعی بود، چون مکعب شکل است، از این جهت میگن کعبه. فقیل له و لم صارت مربعه، چرا حالا کعبه مربع شد؟ قال لانها بهزاء البيت المعمور وهو مربع، چون در مقابل البيت المعمور است. اون بیت المعمور چهار ضلع و چهار گوشه دارد، از این جهت کعبه هم چهار گوشه و چهار دیوار دارد. فقیل له بلم صار البيت المعمور مربعا، از حضرت سؤال شد که حالا چرا بیت المعمور مربع است، چهار ضلعی است؟ قال علیه السلام لانها بهزاء العرش، چون عرش چهار ضلع دارد، از این جهت البيت المعمور چهار ضلع دارد و هو مربع. فقیل له و لم صار العرش مربعا، حالا چرا عرش مربع شد؟ قال لان الكلمات التي بني عليها اربع و هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله. سر این که این جزء قرر روایات است برای این که یک اصل معرفتی را این روایت به همراه دارد. اولا ثابت میکند که عوالم هستی چهار تاست. عالم طبیعت است، عالم مثال است، عالم مجردات تام است و عالم اله. چون عرش جزء مجردات است، تختی باشد و امثال ذلک که نیست، و فرشتگانی که حامل عرشند معارف الهی را، وحی الهی را اینها درک میکنند. موجودی که وحی الهی را درک می کند و با قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم کار دارد، چه موجودی که مادی نیست. نزل به روح الامین و علا قلب کل تکون من المنبرین، یا وارد قلب می شوند و از قلبم بیرون می روند. اگر یه چیزی به قلب می نشیند و از قلب خارج می شود، معلوم شود یه امر مجرد است، یه امر مادی که وارد قلب کسی نمی شود. منظور از این قلب هم این قلبی نیست که حالا آش خون بهده اوست، گاهی او رو می شکافند، گاهی عمل می کنند، گاهی عوض می کنند. این قلب را همه دارند، حیوان هم دارد، انسان هم دارد. این که ذات اقدس اله می فرماید این معارف در کسی اثر می کند که دارای قلب باشد، لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، این قلب اون لطیفه الهی و فؤاد الهی است، همون اون امر غیبی است، وگرنه این امر مادی رو خب همه داره. این که خدا توی قلوب هم مرضون فزادهم الله مرضا، منظور این قلب نیست. ممکن است یه منافق وقتی به متخصص قلب مراجعه میکند، نوار قلب میگیرد، اون متخصص بگوید قلبت سالم است، ولی قرآن میگوید این شخص قلبش مریض است. منظور از این قلب یه تکه گوشتی که در طرف چپ بدن آدم است و پالایش خون به عهده اوست و هر حیوانی هم او را دارد، این که نیست. خب فرشته‌ای که حامل وحی است تو قلب می نشیند، معلوم می شود اون فرشته مجرد است، چون اون قلب مجرد است و مانند. بالاتر از جهان عرش که حاملان او عرش فرشتگانند،
اسماء و حسنای ذات اقدس اله است که برابر اسمای الهی و اوصاف الهی عرش محقق می شود و برابر عرش البیت المعمور محقق می شود و برابر البیت المعمور کعبه محقق می شود و این اختصاصی به خصوص کعبه ندارد. خب اگر کعبه برابر با عوالم بالا تنظیم می شود، قرآن هم این چنین است، نماز هم این چنین است، روزه هم این چنین است، خود حج و عمره هم این چنین است، همه این عبادت ها که در عالم طبیعت به این صورت تدوین می شوند، صورت مثالیه اینها در عالم مثال هست، صورت مجرده اینها در عالم عقل هست و بالاتر از عالم عقل همه اینها در ذات اقدس اله و اسمای الهی وجود دارد. اگر کسی بتواند تربیع هستی را، یعنی موجود بر چهار قسم است، در قوس سعود عالم طبیعت است و عالم مثال است و عالم عقل است و عالم اله، در قوس نزول اسمای الهی است و عالم مجردات عقلی است و عالم مثال است و عالم طبیعت، بعد این یه اصلی است که یستن بس منهو فرو اون کثیره. اون وقت اگر خود کعبه دارای مراتب گوناگون است، حج و عمرش این چین است و سایر عبادات هم این چین است، چون که حقیقت قرآن هم این چنین خواهد بود. این ظرفیت اون را دارد که رساله عمیق علمی در باره او بنویسید. انشاءالله اگر علاقه داشتید این کار رو ترک نکنید. این نشانه آن است که اون با حرکت و سکون زمین کار ندارد، یه امر مجرد است دیگه. نه، چون او یه امر مادی نیست که همه در نظر یه ستاره نیست در آسمون، که اگر یه امر مجرد است، بیتی است که با عبادت فرشتگان آباد می شود، مسجدها با عبادت مؤمنین آباد می شود، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. اون البیتی که در عالم بالاست نه در آسمان، آسمانی که ستاره ها در او هستند، اون آسمانی که به اوها فی کل سماء امرها، اون آسمانی که درش بروی مؤمنین باز است و درش بروی کفار باز نیست، لا تفتح لهم ابواب السماء، نه این آسمانی که الان مرتب روزانه کفار دارن ترمینال گونه رفت آمد میکنن، این نیست. اون آسمانی که لا تفتح لهم ابواب السماء، اون آسمانی که به اوها فی کل سماء امرها، اون آسمان جایی است که فرشتگان در اون آسمان این خانه را با عبادت خود آباد نگه می‌دارند. اون البیت می‌شود معمور به عبادت فرشته‌ها، چون که مسجد معمور است به عبادت من آمن بالله و الیوم الاخر. خب اون بیت دیگه در جای معین نیست، مکان ندارد. از اون بالاتر عرش خداست که حاملان عرش او فرشتگان مخصوصن و از او بالاتر اسمای الهی است و همه مراحل دینی اینطور است. اونگاه همونطوری که علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع در مسائل فقهی این چنین است، تو فقه اکبر هم همینطور است. اینا یه معارفی را در اینجا بیان میکنن. یک کسی که مجتهد در کلام است یا مجتهد در تفسیر است یا مجتهد در علوم معرفتی است، می تواند از یک روایت فروع فراوان را استنباط کند. میگوید اگر کعبه در هزای بیت المعمور است، پس حج هم چهار قسم است، عمره هم چهار قسم است، طواف هم احرام هم چهار قسم است و مانند آن. و اگر حج و عمره و امثال ذلک چهار مرحله طولی داشت، قرآن هم همین طور است، نماز هم همین طور است، اونگاه از تلاتو معراج المؤمن، از سیامو معراج المؤمن، الحجو معراج المؤمن، العمرتو معراج المؤمن، تا اون معتمر یا اون حاجی و محرم در مطاف کدام یکی از این مراحل چهارگانه طوف بکند. این عروج اختصاصی به نماز ندارد، منتها چون نماز عمود دین است، درباره او بهتر و روشنتر گفته می شود که صلات معراج مؤمن است مانند آن. وگرنه همه اینها مبانی اسلام هست، یعنی بنی الاسلام و علی خمس. اگر صلات این چین است، صوم و زکات و حج هم این چین است. اونگاه به ولایت که می رسیم، معلوم شود که ولایت هم دارای مراتب چهارگانه، چون مبنای اسلام است، یکی از مبانی مهم اسلام است. یه ولایتی است که نظیر کعبه است که در عالم طبیعت است، یعنی تو جامعه انسانی رهبر به منزله کعبه است. وقتی از وجود مبارک هست امی سلام الله علیه خواستن که بیاید در جایی مثلا مشکل را حل کند، همود مثل الامام مثل الکعبه تو اتا ولا تعتی، کعبه که به دیدار کسی نمی رود، دیگران باید به دیدار کعبه بروند. همود مثل الامام مثل الکعبه تو اتا ولا تعتی. خب امامت به ولایت یه وجود طبیعی دارد، وجود عنصری دارد، این به منزله کعبه طبیعی است. یه وجود مثالی دارد به منزله البیت المعمور است. یه وجود عرشی دارد به منزله وجود عرشی کعبه و مانند آن است. یه باطنی هم دارد که همون تسبیحات عربه هست و اولیای الهی همه این مراحل را طی کردن. میبینید اونجا که میگوید سبحنا و سبحت الملائکه، یعنی ما در اون نشأه ولی کسانی هستیم که در اطراف عرش طواف میکنن. اینجا به ما گفتن به اینکه شما پیرو به اهل بیت علیهم السلام باشید، همونطوری که اونها کاری انجام میدن ما اطاعت میکنیم. مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید صلوا کما رأیتمونی اصلی، یا خذوا عنی مناسککم. این در عالم طبیعت به ما چنین دستوری میدهند. در عالم بالاتر هم میفرمان سبحنا فسبحت الملائکه، قدسنا فقدست الملائکه. اونجا هم امام ملائکه اهل بیت هست. در عالم بیت معمور هم امام فرشتگانی که در البیت المعمور مشغول عبادت حقند در مرحله وسطا به سر میبرن، اونجا هم باز امامشون اهل بیت علیهم السلام. قهرن ولایت هم می شود معراج مؤمن. حالا تا انسان با کدام مرحله از این مراحل چهارگانه در ارتباط باشد؟ اگر به قاری قرآن گفته می شود یغال لغار القرآن اقرأ ورقه، به مسلی هم گفته می شود یغال المسلی سل ورقه، به صائم هم گفته می شود صم و ورقه، به متولی اولیاء الهی هم گفته می شود تول ورقه، به حاجی و معتمر هم گفته می شود هج الفج و اعتمر و ورقه. تا انسان کدام مرحله را در نیتش و در اخلاصش مد نظر داشته باشد و در اون مدار حرکت کند. غرض این روایت نورانی تا به تدوین رساله عمیق علمی را دارد. البته همین که برای فرشتگان ذکر میکنن، خصوصیاتی برای عرش ذکر میکنن، میگن قلب المؤمن عرش الرحمن این چین است. شما میبینید در کتاب‌های معرفتی بعضی از مطالب بلند را میگن حکمت عرشی. این حکمت عرشی نه یعنی مطلب خیلی بلند است، بلکه این مطلب به قلب کسی وارد شده است که این قلب عرش الرحمن است. گاهی رو هم تناسب‌ها در جاهای دیگر هم یه مطلب عمیق که یافت شد میگن مطلب عرشی. خب اون رو تناسبی که در اینجا احساس میکنن منظورشون آن است که این مطلب بلند است و رو دیگری گفته باشه. اما اونها که مبتکر این فن بودن به هر مطلبی نمیگفتن مطلب عرشی، به اون مطلبی که مستقیمن بر قلب خودیشون تنزل میکرد از باب قلب المؤمن عرش الرحمن از چنون مطالبی تعبیر میکردن به مطلب عرشی. اونگاه خود انسان میداند که در کدام مرحله دارد طواف میکند. بعضی یهوم و هوم نفسه، بعضی یهوم و هوم قلبه، بعضی یهوم و هوم دینه و امامه، که فین هم ظالمون و نفسه و این هم مقتصدون و این هم سابقون بالخیرات. زیر این آیه سوره مبارک فاطر است که امام سلام الله علیه فرماد بعضی ها دور خودشون میگردن و بعضی ها دور قلبشون میگردن و بعضی ها دور حق میگردن. اونی که دور حق میگردد مثل علیون مرحق یا دور و معهوه شما دار حساب دیگری، از اون مرحله تنزل کرد نازل شده من هم مقتصدون، و از اون مرحله که دیگه خیلی سقوط کردن من هم من یهول و هم نفسه. و اگر کسی خواست چنین رساله‌ای تدوین کند مستحضر باشد ذات اقدس اله همه این خطوط کلی رو تبیین کرده. فمود موحدان خدایی دارن، قیامتی دارن، بهشت و جهنمی دارن، پیامبری دارن، کتابی دارن، شریعتی دارن، با این راه حرکت میکنن. در مقابل یک موحد که خدایی دارد که مبدا و منتهای اون خداست، بهشت و جهنمی دارد که خدا آفریده است، کتابی دارد و صراط و سراجی دارد، در مقابلش افرعیت من اتخذ الهه و هوا، او هم همین مجموعه را دارد. یعنی کسی که هوا پرست است خدایی دارد، قیامتی دارد، بهشتی دارد، جهنمی دارد، دینی دارد، کتابی دارد، شریعتی دارد، اما همه اینها را هوای او تدبیر می کند. این از هوا فرمان می گیرد، به هوا بر می گردد، می گوید انا للهوا و انا الالهوا راجعون. بهشت او چیزیست که هوا تدبیر بکند، یعنی شهوت. غضب او چیزیست که هوا تنظیم بکند. جهنم او چیزیست که غضب او تدبیر بکند، قوه غضبیه او که در حقیقت کار هوای اوست. دین او چیزیست که هوا تدبیر بکند به عنوان اندیشه بشری. این که کسی میگوید من هرچی دلم میخواهد میگویم، هرچی دلم میخواهد میکنم، این بالاخره دینی دارد. دین یعنی مجموعه مقرراتی که انسان زندگی را برابر او تنظیم میکند. خب اگر اله او هوای اوست، پیغمبر او هم فرستاده های این هواست دیگر. بهشت و جهنم او ساخته همین هواست دیگر. این دیگه منکر بهشت و جهنم که نیست، منتاج بهشت او همون شهوت اوست و جهنم او همون غضب او. چون اله اگر هوا شد، بالاخره او سود و زیانی دارد، رضا و سخطی دارد و مانند اون. کعبه او هم هوس اوست که یهوم و هول نفسه. این روایت را که در ذیل این آیه من هم ظالمون لنفسی و من هم مقتصدون و من هم سابقون بالخیرات، که روایت در اونجا آمده است که بعضیا یهوم و هول نفسه، این شخص کعبه او همون هر شهوتی اوست که دور او میگردد، در همون مدار طواف میکند. این که دارد دین هم دنانی رو هم قبلت هم نساء هم همینه. ممکن نیست کسی بیدین باشد. بلاخره دین یعنی یه مجموعه قواعدی که انسان زندگی خود را برابر او تطبیق میکند. حالا یا دین فرعونیست یا دین انبیا و اولیاء الهیست. بگنه بیدین بودن که ممکن نیست دارم کسی زندگی بکنه. فرعون هم به مردم فریب خورده مصر میگفت که من میترسم موسی کریم سلام الله علیه شما را از دینتون منحرف کند. اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. دین هر کسی را خدای هر کسی تنظیم میکند. اگر خدا رب العالمین بود که ما هو الحق، دین میشود قرآن و سنت معصومین و مسلمین. اگر خدا هوس بود افرایت من اتخذ اله و هوا، دین می شود مقررات هوایی او، هوس مرداری او و ماننده او. که اعاذنا الله من شرور انفسنا شرور و سیئات اعمالنا. خب بعد فرمود اینا رو بدانید که خدا شدید العقاب است، بدانید خدا غفور و رحیم است، که این تبشیر و انذار کنار هم ذکر شده است. نکته هم در تقدیم و تأخیر بود که در بحث دیروز به عرضتون رسید. اون گفت همود ما علی الرسول الا البلاغ. پیامبر کارش فقط ابلاغ است. مسئولیت به عهده خود شماست. وقتی مسئولیت به عهده شما بود، پیامبر کارش ابلاغ بود و محاسبه هم پیش خدا بود، اونگاه خدا شما خودتون باید سود زیانتون رو بررسی کنید. و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. اون چرا که شما اظهار میکنید خدا میداند. اون چرا که مکتوم میکنید خودتون بدانید و دیگران ندانند، او رو خدا میداند. چون که در بحث‌های قبل گذشت، اون چرا که در ضمیر ناخودآگاه شما مخفی کردی، خودتو مخفی کردید و فعلا در یادتون نیست و به تدریج او را انباشته کردید و خودتون هم غافلید، خدا میدانه. اونی که با هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. مطلب بعدی که ظاهرا شاید آیه مستقل باشد این است که قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. این ناظر به یک نظام ارزشی است. در جاهلیت می گفتن هر چه کثیر است بهتر است، که معیار ارزش کمیت بود نه صفت و کیفیت. این را اسلام کلن عوض کرد. همون معیار ارزش کیفیت است نه کمیت، وصف است نه رقم. فمن لا یستوی الخبیث و طیب بلو اعجبک کثرت الخبیث. منظور از این خبیث و طیب همون دین طیب و خبیث، عقیده طیب و خبیث، عمل طیب و خبیث، مال طیب و خبیث که در مدار دین پیدا می شود و مانند آن. اصل خبث و طیب بودن، خبیث و طیب بودن در نظام تکوین هست. در بار نظام تکوین میوه دو قسم است، میوه طیب، میوه خبیث. اون میوه کرموی بدبوی مونده پوسیده خبیث است، میوه شاداب و پرآب سا طیب است. فرمود شما وقتی میخواد انفاق کنید، اگه میوهی میخواد انفاق کنید، محصولی را میخواد انفاق کنید، اون خبیث ها را که اگه به شما بدن قبول نمی کنید، اونا را در راه خدا انفاق نکنید. میوه مونده را انفاق نکنید، غذاهای مونده را انفاق نکنید، اون غذاهایی که اگه به شما بدن خودتون نمیپذیرید، اونا را انفاق نکنید. سوره مبارکه بقره آیه 267 این است: یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض. بالاخره اون اگر کسب از خدا به شما داد و اگر کارهای کشاورزی و باغداری است، خدا برای شما اون کار را کرده، خدا یه مشقاق را به این صورت در آورده، اون خوبه ها را در راه خدا بدید. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، تیمموا یمی تقصدوا، یعنی به این آهنگ نباشید، به این قصد نباشید که قصد بکنید اون میوه های مونده، غذاهای مونده، لباس های مونده، این چیزها که مندرس و فاسد و پوسیده است، اینا را بدید که اگر به شما بدن قبول نمی کنید. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمزوا فیه. اگر به شما بدن، شما مگر که مجبور بشید اونم با ابروی ترش کرده قبول کنید، با اغماز و صرف نظر کردن قبول کنید. خب دیگران هم همین طورن دیگر. خب پس این هم به طبیعی و تکوینی است. فهمت خودتون هدر ندید، این کار زشت نکنید، شما میخواد به جای برسید دیگر. خب کسی که همه نعمت رو به شما داد، شما در راه اون خوباش انتخاب بکنید. میگفتن وجود اون بارک امام رضا سلام الله علیه اینطور بود، سایر انم همینطور بودن. وقتی سفره غذا پهن میشد، یه ظرف خالی طلب میکردن، از بهترین غذای اون سفره در اون ظرف میریختن، به مسمن میدادن، بعد شروع میکردن به غذا خوردن، نه مونده رو. خب پس طیب در لباس، طیب در میوه، طیب در غذا، همینا معلوم است، یعنی طبیعی و تکوینی است. چیز بدبو بی اثر میشه خبیث، چیز سالم کامل مؤثر سودمند میشه طیب. این خبیث و طیب بودن امر طبیعی و تکوینی است. هوای طیب و خبیث، مکان طیب و خبیث، همین ها رو قرآن کریم بازگو کرد. فمود بل بلد و طیب یخرج و نباتهو به ادن ربهی ولذی خبوسه لا یخرج و الا نکدا، آیه 58 سوره اعراف. جایی که آبش خوبه، هواش خوبه، خاکش خوبه، مساعده است، میشه سرزمین طیب. جایی که آبش خوب نیست، هواش خوب نیست، خاکش خوب نیست، میشه خبیث. پس این امر طبیعی و تکوینی است. اونی که سودمند است، کامل است، صحیح است، بار می نشیند، میشه طیب. اونی که بی اثر است، میشه خبیث. حالا زیانبار هم هست احیانا. فرمود بل بلد و طیب و یخرج و نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون. بعد هم در قرآن کریم مکرر فرمود طیبات زمین را، طیبات باغ و بوستان را خدا به شما داده. پس الخبیث و ماهوه، الطیب و ماهوه مشخص است، یعنی طبیعی و تکوینی است. همین معنا درباره عقیدم هست، درباره اخلاقم هست، درباره اعمالم هست. این مجاز نیست، نه در کلمه نه در اسناد. این تفاوت مصداقی است. یعنی اون موجود بی اثر، بدبو، بی خاصیت، ناقص، معیب، این خبیث است. موجود مؤثر، سودمند، کامل، سالم، طیب است. در میوه وضعش مشخص است، در زمین و لباس و غذا وضعش مشخص است. در عقیده هم بعضی از عقاید خبیث هستند، بعضی از عقاید طیب. الهی است عدل کرم و طیب و العمل و صالح و یرفعو. عقاید طیب به طرف خدا صعود می کند. طیب اینه معناش. اونگاه عمل هم طیب می شود، خلق هم طیب می شود، عقیده هم طیب می شود، مال هم طیب می شود، برای اینکه مال یا از جای حلال است یا از جای حرام. خطوط کلی را در سوره مبارکه اعراف مشخص کرد که پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تایید و سنا را در کتب انبیای گذشته به این صورت معرفی فرمود، ذات اقدس اله او را به این صورت معرفی فرمود که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. خب وقتی این چنین شد دیگه مجازی در کلمه نیست یا مجازی در اسناد نیست، اینا تفاوت در مصداق است، اینها تفاوت در تطبیق است، نه واقعا تفاوت در مفهوم باشد. البته بشر اولی وقتی میگفت خبیث و طیب منظورش همون میوه و غذا و امثال ذالک است، بعد کم کم به مصادیق بالاتر راه یافته است. انبیا که آمدن گفتن به این که همون طوری که میوه دو قسم است، خبیث و طیب، شهرها هم دو قسم است، خبیث و طیب، روستاها هم دو قسم است، خبیث و طیب، غذاها هم دو قسم است، خبیث و طیب، عقاید و اخلاق و اعمال هم دو قسم است. ما آمدیم اون خبیث ها را بجداییم و طیب ها را برویانیم، برای این آمدیم. اونگاه فرمودن به این که چی طیب است به چی خبیث مشخص کردن. کلن نظام ارزشی دیگه از اون به بعد عوض شد. دیگران به این فکر بودن که مال دنیا، به این فکر نبودن چه از راه حلال یا از راه حرام، مال دنیا از هر راهی باشد برای اینها جاذبه داشت و هرچه بیشتر بهتر، و معیار ارزششون کثرت بود نه طیب. در سوره مبارکه که یه داستانی را ذکر میکند از آیه 32 به بعد، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ اونگاه وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. با اینم فخر میکردن، چون که در سوره مریم فخرشون به سبک دیگر بود با همین معیار. آیه 74 سوره مریم این است: به کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسنوا اثاثا و رعیا. بعضی ها لوازم منزلی اینها بهتر از لوازم منزلی دیگران بود، اساس اون لوازم منزل است، اساس با سنقطه برخلاف اساس با سین که یعنی پایه است. احسنوا اساسا و رعیا یعنی ما چشمگیرتریم، ما چشم پر کنتریم، مردم به ما نگاه میکنن، چشمشون به ماست، اینا میشون رعیا. قرآن فرماد ما خیلی از اینها رو که احسن و اساسن و رعیا بودن اینا رو به دست هلاکت سپردیم. معیار ارزش این نیست، معیار ارزش حق و باطل است، نه کثرت و قلت. اگر چیزی حق بود عزیز است برو کم، و اگر چیزی باطل بود ذلیل است به رو زیاد. اونگاه از این به بعد این فکر از عوض شد که معیار کیفیت است نه کمیت. وگرنه قبل از آمدن این وحی الهی معیار ارزش این بود که انا اکثر من که مالا و اعز و نفرا. بعد دین آمد که فرمود و ما اموالکم و اولادکم بالتی تقربکم. اینا وسیله تقرب نیستن، عامل تقرب چیز دیگر است. قهرن نظام ارزشی عوض شد، بحث روی حلال و حرام شد، بحث روی حق و باطل شد، بحث روی صدق و کذب شد، معیار ارزشی عوض شد. البته این اختصاصی به یک شریعت ندارد، حرفیست که همه انبیاء علیهم السلام آوردن. و جریان کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله هم بر همه معیار تنظیم شده است. اونگاه از این طرف می فرماید کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله، از اون طرف می فرماید به این که با این خبیث ها را جمع میکنیم و می سوزونیم. لیمیز الله، سوره انفال آیه 37 این است: لیمیز الله الخبیث من الطیب. با امتحان های الهی مرز خبیث ها از طیب ها جدا می شود، بعد خبیث ها را کنار هم جمع میکنن و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم علایشه هم الخاسرون. شما میرید در فرهنگ ما اگر کسی شهید شد و در یک جای آرمید، اون سرزمین را طیب و طاهر میکند، در زیارت وارث، در زیارت های دیگر میگوییم به شهدا میگوییم تبتم و تامت الارض التي فيها دفن. بهرن ذا البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. اونگاه معارف خوب از چنین سرزمینی برمیخیزد، چون صغرا و کبرا هر دو شر گفته. این که فرمود البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، این که احتیاج نداشت وحی نازل بکنه. خب همه میدونن که جای خوش آب و هوا و زمین حاصل خیز محصول خوب میده. قرآن که این رو نازل کرده است یک نکته ای رو میخواد بیان کنه. خب کیه که ندونه جای بد آب و هوا میوه خوب نمیشه؟ کدوم روستایی درس نخونده ای رو نمیدونه؟ این که نیاز به وحی نیست. میخواد فهمد این زمامش به دست دیگری است. همونطوری که والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا، سرزمینی هم که شهدا آرمیدن تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم، اون سرزمین معارف برمیخیزد، مردان الهی برمیخیزند، افراد صالح از اون سرزمین برمیخیزند، اینا طیباتن، چون رویش همه اینها به اون رویاننده واقعی است که بدله انبتكم من الارض نباتا. خب اگر ذات اقدس اله خود را باغبان جوامع انسان میداند، منبت اوست و جامعه بشری بوستانی است که درختهایش تنه های مردمه، والله انبتکم من الارض نباتا، اگر سرزمینی بخواهد عالم عادل بپروراند، مردان الهی از اون سرزمین برخیزن، اون سرزمین باید شهید داده باشد تا بشود طیب. حالا اگر مداد علما افضل از دماء شهدا بود، یا اگر کسی به معرفت اهل بیت و محبت اینها و به تدین و تشیع اینها رحلت کرده است، اونم مات شهیدا، بازم میشود تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم. هر کدام از اینها جایگاه خاص خودشون رو دارن. بنابراین از اون به بعد دیگه نظام ارزشی عوض شد. به این فکر بودن که کدام یکی از اینها طیبن، کدام یکی از اونها طیب نیستن. در سوره مبارکه انعام میفرماد اگر کسی طیب بود کیفرش هم طیب است، و اگر کسی خبیث بود کیفرش هم خبیث است، چون هر کسی برابر وصف خود جزا میبیند. سیجزیهم وصفهم، سوره انعام آیه 139. گرچه این جمله ذیل بعضی از مطالب قبلی است، اما یه اصل کلی است. سیجزیهم وصفهم، یعنی هر کسی را ذات اقدس اله برابر وصف او پاداش میدهد. خب یه دره که گفت خبیثن، یه دره که گفت طیبن، فهمود اینا مساویه هم نیستن، چه رسد به این که خبیث بالاتر از طیب باشد. همیشه خبیث مادون است، هر چه هم باشد مادون است. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اینا تساوی منزلت و مقام ندارن. نظیر اون چه که در سوره مبارکه 8 فرمود لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. آیه 20 سوره 8 این بود، این است که لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. حالا اگه اصحاب النار بیش از اصحاب الجنه بودن، اینا میشن بالاتر از اصحاب الجنه، چون کثرت هست، کثرت که ارزش نمی آورد. فمون لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. یا هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. مثال های فراوان در قرآن کریم است. فمون زنده و مرده مساوی هم نیستن. حالا اگر هزار مرده در یک گورستان باشن، اینا چون هزار نفرن بهتر از یه انسان زنده؟ مرده هر اندازم که باشد بالاخره مرده است، فاسق هر اندازم که باشد فاسق است، خبیث هر اندازم که باشد خبیث است. لذا کلمه خبیث را بر طیب مقدم آورد تا بونا بفهمانند که معیار ارزش چیز دیگه است. اما لا یستوی الخبیثی که شما به دنبال اون میگردید با طیبی که ما شما را به اون سمت راهنمایی میکنیم. لا یستوی الخبیث و طیب، برو موجب باشن، برو رقمشون زیاد باشد، احسن و اساسن باشن، احسن و رعیان باشن، چشمگیرتر باشن، چشم پرکنتر باشن، اینا شما رو بلو موجب باشد شما رو فریب ندهد. اینا هرگز مساوی با طیب نیستن، چه رسد به این که افضل از طیب باشن. معیار ارزش چیز دیگه است. خب لا یستوی الخبیث و طیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب. میبینید ذات اقدس اله همه را مخاطب قرار میدهد، میفهمد که این کتاب خودم لناس است، این یک، و همه را مکلف میداند. بعد در بین اونها مؤمنین را مخاطب قرار میدهد، فهمد یا ایها الذین آمنوا، با این که همون تودن لناس، برای این که مؤمنین هن که بهره میبرند. در پایان میبینیم که همونطوری که از توده مردم به مؤمنین ترقی شده است، از مؤمنین هم به اولوالالباب ترقی شده است، چون همه افراد با ایمان صاحب دل نیستن. میبینید سرانجام مؤمنین هم تو راه میبرن. خب پس سه مرحله، یکی این که همه مکلفن، هدن لناس، یا ایها الناس، خطاب یا ایها الناس فراوانه در قرآن، همه مکلف، به قرآن هم برای هدایت مردم آمده، این هدایت عمومی از این توده مردم و عموم ترقی میشود به خواص، میگه یا ایها الذین آمنوا، برای اینکه مؤمنین هم که بالاخره خطاب پذیرن، گوش میدن. وقتی به جای حساس رسید، اونگاه این مؤمنین را هم ارزیابی میکنن، اون اولوالالبابش رو انتخاب میکنن که میشه اخص، میفرماد این کار مال اولوالالباب است، کسی که قشری فکر نکند، همه جای قلبش مغز باشد. فاتقوا الله یا اولوالالباب تا فلاح پیدا کنید، تا رستگار بشوید. رستگار این کسی که میرسد، یه وقت پرهیز کار است، یه وقت رستکار است، راستکار است. این راستکار کسی است که مستقیم مقصد میرسد. پرهیز کردن وسیله است تا آدم خوب بشود، حالا که خوب شد راست میرود تا برسد. راستکار و رستکار غیر از پرهیزکار است. پرهیزکار هنوزم که هنوز است در تحت معالجه طبیب است، پرهیز میکند تا اینکه سلامت را بار یابد. حالا که سالم شد راست حرکت میکند، کارش راست است. اگر کسی صاحب دل بود و لبیب بود و مغزدار بود، این هرگز نمیبرد، این طیب را از دست نمیده، این به دنبال سرصدا هم نیست، این دیگه حالا وقتی میگن طیب و خبیث مدار خودش میاندیشد، نه مدار دیگری را، بعد محورهای خودش که چی طیب است، چی خبیث است، چه کسیتی معیار ارزش است، چه کسیتی معیار ارزش نیست، اینا رو با هم بررسی میکند تا میشود لبیب، بعد اونگاه میشود مفلح. الحمدلله رب العالمین.